رادیوی آزادی مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است در امواج رادیوی آزادی نشر دوم مجله بامدادی سه‌شنبه 20 نوامبر و من میرزا سلیم پور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم از وضعیت آب و هوا. هواشناسان امروز 19 نوامبر در دوشنبه هوای بارانی و در غرب ریختنی برف را پیش بینی میکنند. انتظار می رود حرارت هوا از 1 درجه گرمی در خوجند تا 11 درجه در دوشنبه و کلاب و قرغان تپه فرق کند. با وجود احتمال ریختنی برف، هوای غرب امروز تا 3 و هوای خارق تا 8 درجه گرم خواهد شد. امروز 20 نوامبر در پنومپن پایتخت کامبوجا نشست آسیان با پایان می رسد. وزیر نوی دفاع روسیه سرگئی شویگو امروز با یک سفر دو روزه به چین می رود. 20 نوامبر در تقویم سازمان ملل روز عمومی کودکان است، اما در تاجیکستان روز کودک را معمولا 1 ایون تجلیل می کنند. خوب، این بود آنچه که از روزهای 20 نوامبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 20 نوامبر سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. تلاش ها برای ختم نزاع اسرائیل و حماس ادامه دارد. یک تاجیک در مسکو با گمان 10 تجاوز بازداشت شد. فروشی سهمی های انرژی راغون پرقت شده است و چریکی های سوریه از تصرف باز یک پایگاه خبر دادند. تفصیل خبرها. تلاش میانجیگی برای آتش‌بس بین اسرائیل و جنگیان در نوار غزه امروز ادامه می‌یابد. دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون در قاهره با رئیس جمهور مصر محمد مرسی ملاقات می‌کند. مصر رهبری تلاش‌ها برای ختم خشونت است که در 6 روز دست کم 100 فلسطینی و 3 اسرائیلی را کشته با جا گذاشت. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. پلیس مسکو دیروز یک شهروند 25 ساله تاجیکستان را با گمان دستاشان در یک سلسله موردهای تجاوز به ناموس در ناحیه بوتوای پایتخت روسیه دستگیر کرد. مردی را که شب‌ها در باغ بوتوا با زنانی تنها حمله میکرد در مطبوعات روسیه منیک بوتوا لقب دادند، اما مقامات پلیس محتاطانه میگویند احتمال دستاشان این شهروند تاجیک در 10 مورد تجاوز به ناموس در باغ بوتوا در حال حاضر تنها تفتیش میشود. فروش سهمی های نیروگاه راغون پرقت شده است. در وزارت مالیه تاجیکستان گفتند امسال یکان سهمی راغون به فروش نرفت و جمعیت سهمی راغون تصمیم گرفت فروش این کاغذ ها را قطع کند. دولت تاجیکستان در اول سال 2010 معرکه نیمه اجباری فروش سهمی های راغون را براه انداخته. در ظرف 3 ماه اوج این معرکه از مردم و کارخانه ها زیر 900 میلیون سومانی جمع کرده بود. چریکی های سوریه ادعا دارند که یک پایگاه ارتش را در کنار دمشق به دست آوردند. دو واحد گروه های اسلامی انصار الاسلام و جند الله میگویند پایگاه نیروهای هوایی در اطراف حجر الاسود را بعد 4 روز نبردها ضبط کردند. با این حال وزیران خارجه اتحادیه اروپا ائتلاف نوی مخالفین سوریه را نماینده قانونی مردم سوریه نامیدند، ولی از اعتراف کامل آن خودداری کردند. 13 گروه تندروی چریکی های اسلامی در داخل سوریه با شمول توحید یکی از بزرگترین گروه های چریکی حلب این ائتلاف را رد میکنند. فیلمبردار ایرانی بهمن قبادی که تازه جایزه جشنواره منهایم آلمان را به دست آورد میگوید برادرش را در ایران بازداشت و به اقدام علیه امنیت ملی عیبدار کردند. بهروز قبادی از سوی وزارت اطلاعات ایران 2 هفته پیش دستگیر شده است. بهمن قبادی که در خارج از ایران به سر میبرد گفت برادرش هیچگاه در یگان فعالیت سیاسی دست نداشت. او از مقامات ایران دعوت کرد تا برادرش را که به او در ساختن چند فیلم کمک کرده است بلافاصله آزاد کنند. در 10 ماه سال روان در تاجیکستان قریب 5455 کیلو مواد مخدر مصادره کردند که نظر به یک سال قبل 1.5 تن بیشتر است. آژانس ضد مواد مخدر تاجیکستان میگوید از این شمار 483 کیلویش هروئین، 598 کیلویش افیون و بیش از 4 تنش بنگ بوده است. دادگاه ولایت سوخت 8.5 سال حکم زندان زیاودین جورایف با جرم پوشیدن کسلاتا برای یک قاضی دادگاه اسفره را به قوای خود باقی گذاشت. این ساکن 73 ساله اسفره در ماه ایول با نشان اعتراض به حل به عقیده او ناعادلانه بحث منزلش برای قاضی عبدالحمید دورانوف کسلاتا پوشید. در نتیجه 27% روی قاضی سوخت و دادگاه شهرستان ماه پیش جورایف را با جرم برخاستانه رساندن آسیب جسمانی و زوراوری علیه دادرس به 8.5 سال زندان محکوم کرد. و بازگشت حاجیان تاجیک از عربستان سعودی به پایان رسید. امسال از تاجیکستان قریب 6000 نفر از مکه و مدینه زیارت کردند و برای آوردن آنها شرکت های تاجیک ایر و سامان ایر 29 پرواز انجام دادند. تنها 2 زائر تاجیک پای پیاده به حج رفتند، ولی این 2 ساکن کلاب هم برای بازگشت هواپیما را اختیار کردند. و یک وکیل پارلمان خراسان از مفتی کشور خواست طلاق‌ها با اس‌ام‌اس را منع کند. تورسونبوی باقراوغلو از حزب آرونوموس خواسته که مفتی چنین طلاق‌ها را غیر مشروع اعلام کند. این دعوا در پس‌منظر شکایت افزاینده است که مهاجران قرقیز از روسیه و قزاقستان همسران خود را توسط پیام‌های تلفنی و اینترنتی طلاق می‌دهند. سال پیش شورای علمای تاجیکستان جهت منع طلاق با اس‌ام‌اس فتوا داده بود. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
19 نوامبر در 50 کشور دنیا روز بین المللی مردها تجلیل می شود، اما نه در تاجیکستان.
شنونده عزیز، حالا یک نگاه به سرخط مطالب این نشر دوم مجله سه‌شنبه 20 نوامبر. روز هفتم خشونت در خاورمیانه، تلاش‌های جهانی با آتش بس میان اسرائیل و حماس. من به سیاست برنمی‌گردم، گفتگوی اختصاصی رادیوی آزادی با سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالله‌جانوف. قبله مخالفین تاجیک هم مگر کرمل است؟ حمایت خاموشانه احزاب مخالف از قرارداد پایگاه 201 و خاکساری یا خودنمایی آیت الله خامنه‌ای زندگی چنان فقیرانه داشته است که از نزدیکانش گاه قرض می‌پرسد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. تلاش میان جگی برای آتش بس بین اسرائیل و جنگیان در نوار غزه امروز ادامه خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون امروز در قاهره با رئیس جمهوری مصر محمد مرسی ملاقات میکند. مصر رهبری تلاش‌ها برای ختم خشونت است که در 6 روز دست کم 100 فلسطینی و 3 اسرائیلی را کشته به جا گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیروز در صحبت با مرسی به ضرورت ختم مشکبران از سوی حماس دعوت کرد، تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولانگو واشنگتن به خاطر پایان دادن به خشونت با رهبران منطقه همکاری میکند. ما از قربانی های ملکی از هر دو طرف نگران هستیم. ما میخواهیم وضعیت آرام کرده شود. ما با جانب ها و با بازیگران منطقه‌ای روی این کار میکنیم. در بروسل وزیران خارجه اتحادیه اروپا با آتش بس دعوت کرده خواستار ختم مشکبران از نواره غزه شدند و هم از اسرائیل خواستند تا متناسب عمل کرده در حمله های جوابیش همیشه حفظ مردم ملکی را ضمانت دهد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شام دوشنبه قدم های بعدیش را با دایره نزدیک وزیران بررسی کرد. اسرائیل شرط های خود برای آتش بس را اعلان کرده است که از جمله قطع مشکبران از جانب حماس و تلاش بین المللی برای تضمین این که حماس دیگر باره مسلح نخواهد شد را در بر می گیرد. اما رهبری تبعیدی حماس خالد مشعل دیروز در قاهره گفت نزاع را باید اول اسرائیل بس کند. مذاکرات ما با رهبران و مقامات اکتشافی مصر ادامه دارد. ما هر روز ملاقات داریم، ولی من در باره جریانش صحبت نمی کنم. ولی ما طلب های اسرائیل را قبول نخواهیم کرد. آنهایند که حمله کردند. ثانیاً آتش بس زمان واقع می شود که طلب های ما اجرا شوند. آنها آتش بس می خواهند، ولی برای این باید تجاوز هم قطع شود و ما اصرار می ورزیم که طلب های ما اجرا شوند.
و مصرون ان نحقق مطالبنا.
سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان روز دوشنبه اسرائیل را به محض بمباران نوار غزه دولت تروریستی نامید و از جمله گفت:
بو یوروی قتل دن انلایشین.
آیا در این دنیا برای آنهایی که کودکان را میکشند جای هست؟ ما میتوانیم بگوییم که آنها به انسانیت احترام دارند. به همین دلیل من میگویم که اسرائیل دولت تروریستی است.
من میگم که اسرائیل بیر ترور دولتی.
روسیه در سازمان ملل از ناکامی شورای امنیت در مورد اقدام در قبال این بحران اظهار تأسف کرد. اسرائیل درست باز قرارگاه رسانه‌های بین‌المللی در غزه را مشکباران میکند. در این ساختمان دو نفر از جمله یک جنگی گروه جهاد اسلامی کشته شدند. پلیس اسرائیل گفت جنگیان غزه روز دوشنبه علیه جنوب اسرائیل 110 مشک انداختند، ولی کسی آسیب ندیده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنونده عزیز، در ادامه برنامه می رویم دنبال موضوع های تاجیکستان. سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالله جانوف می گوید نامزدیش را در انتخابات سال آینده نمی گذارد. او می گوید مدت طولانی در خارج از تاجیکستان بسر برد و حق شرکت در این کارزار ندارد، ولی با فراهم شدن شرایط حتما به وطن بر خواهد گشت. عبدالله جانوف از شخصیت های مطرح نیمه اول سال های 90 و از بازیگران اساسی در اجلاس 16 شورای عالی در قصر ارباب بود، اما او سال 1994 علیه امام علی رحمان به انتخابات رفت و بعد اعلان پیروزی او ترکی تاجیکستان کرد. در یک مصاحبه اختصاصی همکارم نور محمد خالزاده از عبدالملک عبدالله جانوف ابتدا سوال کرد که چرا اجلاسه 16 هم را محض در خوجند دایر کردند؟
اجلاسه 16 در دهه ارباب در بنای ریاست کلخوزی به نام ارم خوجند برگزار گردید. خدا می داند که آن در شهر خوجند برگزار می گردید آیا عینن همان قرارها قبول می کردند؟ شاید مؤلفانی جلسه 16 زاده خوجند بودن ما را به نظر گرفته باشد. حالا کسی بیاد نمی آرد که من و اعضای حکومت چند مرتبه با نشان اعتراض مجلسگاه را ترک کردیم و مقاومت قبول بعض فراها نشان داده بودیم. همان وقت نه من نه اکبرشاه از این برنامه اطلاعی پوره نداشتیم.
در آن وقت ببینید بجز از نامزدی امام علی رحمان رئیس جمهوری امروزه، آیا نامزدهای دیگر هم برای رهبری بودند؟
البته در جلسه عزت الله حیات هم همچون نامزد برای رئیس شورای عالی نام گرفته شد، اما این فقط جزء از برنامه بازی های سنگر سفارف بود. دقیقا معلوم است که با خود رحمان درباره 4-5 ماه راهبری را به دست گرفته و وضعیت را در دوشنبه و اطراف آن پیش در دوندن صحبت شده بود. از همون وقتا
میتونم پرسم که در کجا مصلحت شده بود است؟ مثلا
این را من نپرسیدم و من نگفتم در کجا مصلحت شده بود است، خبر ندارم. اختیار آن را نه در دست شمالی ها یا یکان ترکی دیگر بود، اختیار اما در بیرون از کشور ما بود. حالا هم اختیار کل در داخل کشور نیست.
خوب، اگر از مسئله های اجلاسه خوجند بگذاریم، مسئله دیگر انتخابات ماه دکبر سال 1994 است. بعد از ختم همین انتخابات شما با حکومت همکاری را ادامه ندادید، چرا؟
بعد از انتخابات رحمان پیامی به من فرستاده بود و تا حتی ما هر دو صحبتی دوری دراز کرده بودیم، اما گفتار و رفتار رحمان بودن دیگر.
ببینید در تاجیکستان میگویند که به شما رهبری چند وزارتخانه را پیشنهاد کردند و شما راضی نشدید. اون وزارتخانه ها را
اولا هیچگاه رهبری هیچ یک وزارت را به من پیشنهاد نکردند، اما رحمان بعد انتخابات سال 94 با کشورهایی که به تاجیکستان تاثیر بزرگ داشتند وعده داده بود که من را به وظیفه سروزیری از نو پیشنهاد می نماید. لیکن مثل همیشه گفتار و رفتار امام علی دیگر ماند. بعضی از اشخاص اطراف امام علی به او پیشنهاد کرده بودند که مرا رئیس ولایت قطلان تعیین نماید. بگذار همین ولایت عقب مانده را عبدالله جانوف آباد نماید، او می تواند و هم پول هم دارد گفتند. لیکن رسما به من هیچ پیشنهادی نشده بود.
عبدالملک عبدالله، شاید مردم تاجیکستان میخواهند دانند که شما حالا در کجا زندگی میکنید و با چی کار مشغولید، یا که عضو یگان سازمان سیاسی و جمعیتی هستید.
جای زندگیم را ترغیب نمیکنم، چون که بیان هم و من شخصا زیادی مراجعت میکنم. من همیشه بنیادکار بودم و حالا هم بنیادکار را دوام میدهم. تا جای مجبورم با کارهای سیاسی این سر و کار داشته باشم، چون که با من از مؤسسه های پرنفوذ سیاسی کشورهای بزرگ و سازمان های بین المللی برای بیان نظرم مراجعه می نمایند. اگر شما با این سوالتان با من وطندار را در نظر داشته باشید، نه من عضوی این سازمان نیستم. چرا؟ اتفاقا مرا دعوت نکرده است.
سال 2013 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شما آماده هستید که نامزدیتان را پیشبری نمایید و در این انتخابات شرکت جوید؟
کنون چنان کرده است که شخصان مقیمی کشورهای دیگر حتی اگر شهروند تاجیکستان باشند هم در انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده نمی توانند. من هم در قطار همان هستم.
می خواستیم بفهمیم که برنامه هایتان برای آینده چی هست؟
من چند تغییر بار آماده هستم و از پای آنها هر با کشورمان با برنامه های خوبی اینوستانی و توجه ظاهر کند و شرایطی مناسبی مهیا کردد آن را در تاجیکستان نیز جاری می‌نماید.
تشکر. صحبت اختصاصی رادیو آزادی بود با عبدالملک عبدالجانوف، نخست وزیر سابق تاجیکستان، که میگوید دیگر به میدان سیاست برگشتنی نیست. شکل پوره این صحبت شام جمعه در مجله چشمانداز تقدیم خواهد شد. ولی حالا از نیروهای فعال میدان سیاست تاجیکستان، مقامات این کشور و احزاب مخالفش در رابطه با قراردادهای ماه اکتبر با مسکو امضا شده، از جمله در مورد پایگاه 201 ظاهرا نظری واحد دارند. منتقدان حکومت امام علی رحمان میگویند پایگاه روسیه نظر به دیگر پایگاه خارجی بی‌ضررتر است و اگر باج گمرکی از فراورده های نفتی هم لغو شود، به قول معروف نوران علا نور خواهد شد. چند و چونی های این موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
سازش نامه مقام و شرط های بود و باش پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان که 5 اکتبر سال روان به امضا رسید، نه تنها وضع فعلی مناسبت های دوشنبه و مسکو را نشان داد، بلکه این را هم روشن کرد که حکومت تاجیکستان و مخالفانش در برابر روسیه موقع گیری همسان دارند. بنا به این قرارداد پایگاه نظامی 201 روسیه تا سال 2042 و رایگان در خاک تاجیکستان باقی خواهد ماند. سازشنامه پس از 4 بحث و گفتگوها میان تاجیکستان و روسیه به امضا رسید، آن هم بعد از چندین اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان که قلمرو کشور را رایگان در اختیار یگان کشور خارجی نخواهد گذاشت. این ماجرا در هر کشور دیگر میتوانست سبب بحث های داخلی سیاسی و استفاده یا سوء استفاده مخالفان از ضعف حکومت شود، اما در تاجیکستان حالت برعکس به میان آمد. مخالفان دولت خاموشانه یا با بیانیه های نرم و آشتی‌پذیرانه ظاهرا از موقع دولت حمایت کردند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بداهتاً اعلام داشت که پایگاه نظامی روسیه در قیاس با دیگر پایگاه‌های خارجی بی‌ضرر است و اگر باج گمرکی از فراورده‌های نفتی برداشته شود، امضای سازشنامه به نفع دو کشور تمام خواهد شد. در اظهارات رحمت الله زائیروف رئیس حزب عموم‌ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان روشن اشاره شد که این پایگاه به نفع امام علی رحمان رهبر تاجیکستان است و مردم عادی از آن سود نخواهند برداشت. در همین حال عمرعلی قوتوف از منتقدان شدید اللحن حکومت امام علی رحمان و رهبر سازمان گروه 24 میگوید این سازشنامه به نفع حکومت تاجیکستان و محض از خوف جان گرفتن مخالفین به امضا رسید و افزود سازمان او در شرایط فعلی که در مسکو فعالیت میکند نمیتوانست به چنین تصمیم های جدی تاثیر رساند.
چرا
هم حکومت و هم مخالفان در برابر روسیه موقع گیری همسان دارند؟ سهراب شریپوف عضو پارلمان تاجیکستان از حزب حکمران خلقی دموکراتی میگوید هر دو جانب درست درک میکنند که برای امنیت و استقلالیت تاجیکستان تنها قدرت به مثل روسیه میتواند مساعدت کند.
هم اپوزیسیون هم حکومت در اینجا به یک خلاصه میآیند که مناسبت ها رشد مناسبت ها با روسیه باید رونق یابد در چارچوبه حمایه منفعت های دو طرفی.
روسیه در جنگ داخلی تاجیکستان از حکومت امام علی رحمان جانبداری میکرد و نیروهای مخالف آن از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را قبول نداشت، اما سالهای اخیر به نظر میرسد که رهبریت این حزب اسلامی در موضع گیری های بین المللی انقریب با مسکو اختلاف نظری ندارد. رجب میرزا رئیس مرکز تحلیلی باستاب میگوید مخالفین حکومت تاجیکستان در گذشته به غرب ایران یا دیگر کشورها تکیه میکردند، اما در این بین اخیری ها با حکومت تاجیکستان همکاری های تنگ و تنگ براه موندند که تربوز مخالفین را از بغل افتاند.
همه کشورها از جمله هم حکومت هم نیروهای اجتماعی به خلاصه رسیدند که در داخل چیزی را تغییر دادن بدون امکانات و ظرفیت های خارجی خاصا کرمل حل کردن امکان ندارد.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند هم مخالفین و هم حکومت محصول ایجاد کرملین بودند و از سالهای 92 عصر گذشته به این سو محض با قاعده های مسکو بازی میکردند و این یک نوع مخالفت های اداره شونده است که توسط آن روسیه در تاجیکستان بقای نفوذ خود را تامین میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
برنامه را با گزارش درباره روزگاری ظاهراً فقیرانه رهبری اول ایران ادامه می‌دهیم. یاران رهبری روحانی ایران می‌گویند آیت الله علی خامنه‌ای روزگاری چنان فقیرانه دارد که گاه‌ها حتی به پول می‌ماند و مجبور می‌شود تا از محافظان خود قرض بپرسد. آیت الله رسولی ملاحتی که از مشاوران و دوستان قدیم خامنه‌ای است، با فارس نیوز از خاطرات خودش گفته است که چند دفعه او خود به خامنه‌ای قرض داده سپس دعوت شده است که آقای رضا بیا قرض داده‌ات را پس بگیر. آیت الله ملاحتی می‌گوید با جز نظر تنها درآمد رهبری روحانی ایران پولی اجاره منزل است که او در تهران دارد. با گفته ملاحتی خامنه‌ای در حجرش نیز تنها یک قالین دارد و آن هم یک قالین عادی ساخت تبریز که تماما فرسوده شده و نقشایش رفته است. ملاحتی میگوید فرزندان دانشجوی خامنه‌ای هم روزگار خود را با مشکل تامین میکردند. چنین تصویری ملاحتی از روزگار خصوصی رهبری عالی جمهوری اسلامی در ادامه خط مشی رسمی است که زندگی رهبران ایران را همیشه خیلی خاکسرانه و آنها را نسبت به ناز و نعمت این دنیا خیلی به فرق به تصویر می‌دارد. قبلا عضو شورای خبرگان آیت الله ابوالحسن مهدوی نیز با توصیف از روزگاری خاکسرانه خامنه‌ای گفته بود که با وجودی در دستش قرار داشتن پولهای بزرگ او یک ریال را هم برای خود خرج نمی‌کند و گاهی از مهدوی نیز قرض می‌پرسیده است. رهبری مدرسه امام مهدی آیت الله روح الله قرهی قصه می‌کند که طبیبان به محض درد پشت با آیت الله خامنه‌ای توصیه دادند که برای منزلش یک کتی کاناپه بگیرد. این کت را اتفاقا زمانی آوردند که همسر آیت الله از مشهد زیارت می‌کرد و وقت برگ این کت رو از خونه بیرون انداخت و رهبر ایران را نکوهیش هم کرد که آیا میخواهی دنبال ناز و نعمت بروی؟ فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یحیی رحیم صفوی هم قصه چنین لطیف آمیز دارد که گویا باره به منزل خامنه‌ای دعوت شده بود و وقتی دید که روی خوان ضیافت تنها یک تخم بریان است در حیرت افتاد. مهدی خلجی تحلیلگر پژوهشگاه مطالعات شرق نزدیک در واشنگتن که فعلا کتاب ترجمه حال آیت الله خامنه‌ای را می‌نویسد میگوید این همه داستان‌ها درباره طرز زندگی خامنه‌ای تا جای واقعی ولی تا جای مبالغه آمیزند.
آقایی که میپوشه در حقیقت بهترین جنس در بازار هست. این معنی نیست که این لباس ها خودش میخره، این لباس ها رو مرتب براش به صورت نظر و هدیه براش میارن، یعنی چیزی نیست که خودش بخره، پول برای اینو بده. توی خونش که فکر هستن هیچ نشانه از تجمل نیست درش.
چون این زندگی خاکسرانه به رهبران دیگر ایران نیز نسبت داده می شود، رئیس جمهوری فعلی ایران محمود احمد نژاد در یک منزل نظر ناگیر به سر می برد. رئیس جمهوری سابق علی اکبر هاشمی رفسنجانی هم که بایترین مرد ایران شناخته می شود، طوری از نواری ویدئویی نشر شده در یوتیوب برمی آید منزل خیلی خاکسرانه برای زیست داشته است. این در حال است که با گفته ناظران امور در سالهای اخیر از حساب فساد و دست دراز نظارت روحانیان و فرماندهان سپاه بر تجارت‌های پرفایده سرمایه‌های هنگفت در دست این گروه جمع شده است. و اینجا تحلیلگر مسائل ایران در رادیوی آزادی گلناز اسفندیاری را از واشنگتن در مهمانی داریم و از او می‌پرسیم که آیا این تعریف‌ها و تصویرها از زندگی خاکسرانه رهبران اول ایران تا کجا واقعی و تا کجا مبالغه است؟ گلناز،
در مورد آقای خامنه ای گزارش های زیادی هست در موردی که ایشون زندگی خیلی ساده ای دارن و اصلا اهل تجملات نیستن. این ظاهرا درسته، برای اساس کسایی که منزل ایشون رو دیدن میگن که واقعا ساده زندگی میکنن، ولی اینها تا حدی به نظر میرسه مقدار زیاده روی میشه. یعنی به هر حال آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، تمام اقتصاد کشور زیر دست ایشون هست و پول زیادی هم همونجوری که نزدیکان ایشون هم گفتن پول زیادی از طریق نذر به دست ایشون میرسه، از خمس و زکاتی که مردم میپردازن. یعنی به این ترتیب نیست که واقعا نیاز داشته باشن که قرض کنند.
اما اونایی که مثلا پول بسیار جمع میکنن، اون پولا میتونن تامین زندگی پرشکو پر تجمل صرف کنن یا به هر صورت میترسن از قهر غضب رهبر مثلا؟
ببینید، خب به هر حال تو حدی باید مواظب باشن، چون این چهره ای که ایران میخواد از رهبرای خودش بده که همه خیلی زندگی ساده ای دارن و خیلی اهل دین هستند و دنبال تجملات نیستن، همشون مجبورن تا حد این جریان رو رعایت کنن. ولی خب از اون طرف مثلا گزارشای منتشر میشه در مورد بعضی از مقامات جمهوری اسلامی که مثلا بچه‌هاشون در خارج درس میخونن یا در داخل ایران زندگی های اونچنانی دارن.
تشکر. گلناز اسفندیاری بود، شارح رادیوی آزادی در واشنگتن.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
شنونده عزیز، در پایان برنامه اصلا این همه گرودارهای امروز کمی کنار می رویم و می پردازیم به احوال مردم در جامعه تاجیکستان، خصوصا که دیروز 19 نوامبر در تقریبا 50 کشور دنیا روزی مردان تجلیل شد. در تاجیکستان روزی خاصی با چنین نام نیست و از نقض حقوق مردان هم کمتر صحبت می کنند، ولی به باور محافل مشکلی مردان در جامعه ما هم وجود دارد، صرف نظر از آن که ما دربارش لب می کشیم یا نه. از دوشنبه خبرنگاری آزادی شهرهای گلخواجه گزارش می دهد.
یکی از فعالان حقوق زن در تاجیکستان میگوید تجلیل از روز بین‌المللی مردها میتواند توجه را به مشکلات این بخش جامعه نیز جلب نماید. مردان در تاجیکستان امروز به یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه تبدیل یافتند و به یاری‌های روانی و اجتماعی نیاز دارند. بنا به آمارهای رسمی، تنها در سال گذشته 9% آنهایی که برای کمک به مرکزهای بحرانی در کشور مراجعه کردند مردم بودند. این هم در حالی است که چنین مرکزها اساسا برای زنان تأسیس یافتند. شهلا جورایی و رهبر مؤسسه دولتی مرکز خودشناسی بانوان در شهر دوشنبه میگوید مردان نیز به مثل زنان مشکلات زیاد دارند. تنها فرق این است که زنان اکثرا در خانواده، اما مردان در جای کار و جایهای جمعیتی خشونت میبینند. برای مردان هم تأسیس مرکزهای کمک روانی ناگزیر شده است، زیرا آنها هم دچار مشکل و خشونت میشوند، ولی از بیم خدشه‌دار شدن آبرو و مرتبهشان در جامعه اکثرا لب به شکوه نمیکشند و همین خشونت بیرونه که در برابر آنها صورت میگیرد و اکثرا از تهدید و زورآوری عبارت است، بسیار وقت در خانوادهشان عکس مییابد.
فرو
بردن درد و الم و پایفشاری سری قانون مردانگی سبب آن می شود که مردان سلامتی خود را از دست می دهند. یکی از نمایندگان این بخش اهالی عبدالرحیم سلیموف می گوید از مشکلات به آخر روزگار به اصطلاح جان بیزار شده است و در نزد همسرش هم خدرش نمانده است. احتمال می رود هزاران نفر از مردها در چنین وضع قرار دارند، ولی با شرطی مردی دندان به دندان می گذارند و نمی خواهند ضعف خود را آشکار کنند. صاحب نظران می گویند به محض نبود شرایط مساعد برای تامین روزگار، بیکاری و نیازمندی، ناتوانی تامین فرزندان و حل مسائل افزاینده، این قشر زمان توانمند را از جهت روانی شکسته است. صوبان جلیلوف روزنامه نگار تاجیک بر این است که بر محض شرقی بودن جامعه تاجیک مرد همیشه تامینگری اویله بود و حرف اول را می گفت، اما در شرایط بی بندوباری های اجتماعی، زندگی معیشی و اقتصادی دست کوتاهی مرد را گاه به سوی دور هم میبرد. و اینکه شماره مردان از زندگی دلسرد شده و به چنین عمل منفی دست زده نظر به زنها در حال افزایش است نیز باعث نگرانی است. صوبان جلیلوف میگوید
مثلا وقتی شما مسئولیت دارید و بیکار هستید، این باعث یک تنه دیگر از جانب خودی نزدیکان، همسر و فرزندان میشه. این رو تحمل کردن و نگیریستن برای مرد بسیار دشوار است.
روانشناس بابا جان قیوموف میگوید عجیت روانی برخورد مرد و زن به مشکلات زندگی تفاوت دارد، زیرا طبیعتاً مرد جنسی پرغرور و قدرتمند است که در اکثر مسئله ها باید احساس بی‌نیازی نماید و در شرایط اقتصادی امروز او با یک سختی نقش ضعیف و حقیر را تحمل میکند.
در حالتی که مردهای ما به مهاجرت میروند، این جدایی خودش یکی از منشأهای اصلی دپرسی است. بعد از این قدر فشاری که در جامعه ما برای او وارد میشود، طور طبیعی او دچار افسردگی و اندوه و غم میشود. اینها همش در زندگی جسمی او تاثیر دارند،
مصاحبان ما میگویند وقتی آن رسیده است که جامعه باید به مشکل مردان تاجیک هم توجه کرده، در توی روانی و پنهانی آنها را دوا بخشد. در حالی که به گفته آنها تمام جامعه به مشکل زنان اندرمان شده است، ظاهرا مردان یعنی ستون جامعه را فراموش کرده است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلات مردان تاجیک در جامعه کمتر گفته میشوند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشست دوم مجله بوندودی سه‌شنبه 20 نوامبر. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهانی ورزش ادامه میدهند. با ما باشید.
جان انا ای ما بین سا جوان، تو در دلمی، تو در دلمی، به خدا در دلمی، در دلمی، انا خوشان قلمی، انا ماندن عالمی، انا تو در دلمی، تو در دلمی، به خدا در دلمی، در دلمی، انا ای انا ای انا یارم انا ای
Oh.
نمی